تن اون عین موجب نقض اجاره است و اجاره را باطل میکند یا نه، که محقق رضوان الله علیه و سایر فقها فتواشون این بود که بیع بعدی اجاره قبلی رو نقض نمی کند. استدلال بر این مسئله به اجماع بود و اصل بود به روایات و قواعد عامه که قهرن در چهار مقام سخن بود. اجماع و اصل بحثشون گذشت که نه اجماع تعبدی در بین است و نه استصحاب سودمند است، زیرا با بودن قواعد عامه و امارات معتبره جا برای اصل عملی نیست. نوبت به دلیل سوم میرسد که مسئله روایات. باید روایات باب دستبندی بشه و خونده بشه و تعارض داخلی اینها برطرف بشه، اساره روایت روشن بشه تا ببینیم اساره روایت با فتوای فقها هماهنگ است یا نه. روایات دو طایفه است. یک طایفش این است که بیع بعدی اجاره قبلی رو نقض نمی کند. طایفه دیگر نطاقش این است که بیع بعدی مشروط به آن است که موجر به مشتری بگوید که این عین در اجاره است. بر اساس مفهوم شرط اگر چنانچه موجر که صاحب عین است و مالک است خاص عینش را بفروشد و شرط نکرد که این مال مسلوب المنفعه است، این بی باطل است. پس ظاهر این طایفه دوم هم باید خونده بشه. علاج داخلی این دو طایفه بر تعارض داخلیشون علاج بشه تا ببینیم محصل این روایت باب چیست. چهار روایت که در این باب هست، این چهار روایت به دو طایفه برمیگردد. طایفه اولا نطاقش این است که بیع بعدی اجاره قبلی رو نقض نمی کند. روایت اولای از این طایفه قبلا خونده شد که از مرحوم صدوق به اسنادش از اسماعیل ابن ابی حمام بود که این روایت معتبر بود. روایت چهارم پنجم این باب هم از مرحوم شیخ طوسی است که مرحوم کلینی هم او را نقل کرده. ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن اسحاق قال کتبتو الى ابل حسن سالس علیه السلام رجل استعجر زیعتا من رجل فبا المعاجرو تلک زیعه. این استعمال کلمه معاجر در روایت اول و پنجم نشانه آن است که این اجاره مستر با مفاعله است، نه مستر ثلاثی مجرد. اجره یعجرو اجارتن نظر کتب یکتب و کتابتن نیست، آجره یعاجرو معاجرتن و اجارتن که مستر با مفاعله است و با تعهد طرفین هم مطابق است. خب رجل استعجر زیعتا من رجل فباع المعاجر تلک زیعتا التي آجرها به حضرت المستعجر، یعنی موجر همون عین مستعجره را در حضور مستعجر به دیگری فروخت، که مستعجر در حین بی حضور داشت. ولم ينكر المستعجر البی، مستعجر بی را انکار نکرد و جلو اعتراض نکرد. و کان حاضرن لهو شاهدن علیه، که این چهار غیب در روایت اولا هم بود، در روایت پنجم هست. در حضور مستعجر بود، مستعجر انکار نکرد، مستعجر حاضر بود، مستعجر شاهد بود، که چهار تعبیر نشانه آگاهی مستعجر از بی جدید است. فما تل مشتری و لهو ورستون ایرج او زالکه، یعنی این مبی فل میراس، آیا به میراس میرسد؟ یعنی اون اجاره باطل است و به ورسه میرسد. او یبقا فی ید المستاجر الا ان تنقضی اجارتو، یا اون اجاره قبلی صحیح هست، این به ام این در اختیار مستأجر است به عنوان امانت تا از منافعش که ملک او استفاده کند تا مدت اجاره سپری بشود. فکتب علیه السلام الا ان تنقضی اجارته، که نطاق روایت پنجم با روایت یکم یکیست. سند معتبر هست برای اینکه اون چه که مرحوم صدوق از اسماعیل ابن ابی حمام نقل کرده است اون طریق معتبر است، این طریق هم بی اعتبار نیست. سهل ابن زیاد گفتن بر کلام فی سهل سهلون، چون هم قبلش هم بعدش قابل اعتماد است. عمده روایت اولاست که طریق مرحوم صدوق به اسماعیل ابن ابی حمام معتبر است. اما طایفه ثانیه روایتی است که مرحوم شیخ از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حسین ابن نعیم، این همون نعیم صحاف است که مولا بنی اسد است و ثقه است، کوفی است و ثقه است. این روایت معتبر است. حسین ابن نعیم صحاف، این معتبر است. خب عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سألته عن رجل جعل دارن سکنا لرجل. این روایتی که در وسائل در این باب نقل کردن دو تا اشتباه دارد. یکی این که یعنی اشتباه چاپی دارد، جعل دارن ندارد، دار سکنا دارد. جعل دارن سکنا لرجل این یکی هم کلمه ایست که بعدن عرض می شود که اون ساقط شده. ان رجل جعل دارن سکنا لرجل ایام حیاتهی، یه خانه ای را سکنا برای کسی قرار داد، سکنا یعنی رایگان، خانه ای را به کسی بدهن که در چند سال بشیند. او جعلها له و لعقبه من بعده، یا برای خود اون شخص و فرزندان او، هل له و لعقبه من بعده کما شرط، آیا این سکنا منعقد می شود همون طوری که شرط و عهد شده است؟ قال علیه السلام نه، این مشروعیت سکناست که مسئله اولاست. قلت له سؤال دیگر، فإن احتاج الى بیعه یبیعها، که این کلمه الى بیعه در وسائل نیست. فإن احتاج الى بیعه یبیعها، اگر خواست محتاج بود که این خانه را بفروشد مجاز است؟ قال نعم، میتواند بفروشد. پس سکنا مانع بیع نیست. از نظر حکم تکلیفی مشکلی ندارد. اونگاه سخن از حکم وضعی است. پس سکنای قبلی مانع بیع بعدی نیست. این را از سؤال فهمید. اونگاه یه سؤال فقهی دیگر کرد، آیا بیع بعدی ناقض سکنای قبلی است یا نه؟ پس اصل جواز بیع را فهمید و اینکه وضعاً سکنای قبلی مانع انعقاد بیع بعدی نیست، این دو. حالا یه سؤال سومی دارد که آیا بیع بعدی ناقض سکنای قبلی است یا نه؟ قلت فین قضو بیع دار از سکنا، یعنی از اون طرف محذوری ندارد، آیا از این طرف مشکلی در پیش است یا نه؟ قال علیه السلام لا ینقض البیع از سکنا. پس جواز تکلیفی یک مطلب و اینکه وضعاً سکنای قبلی مانع انعقاد بیع نیست دو مطلب، و وضعاً بیع بعدی مانع دوام سکنای قبلی نیست، این سه مسئله. قال علیه السلام لا ینقض البیع از سکنا. اونگاه امام هفتم سلام الله علیه فرمود کذالک سمعت ابی یقول، از پدرم امام صادق سلام الله علیه شنیدم که قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام که فرمود لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا، که اصل کلی از این حدیث استفاده میشه.
این سکنای اینکه مدتش مشخص نیست،
نه، حالا این محذوری که بعضی از اخباری ها توهم کردن اون هم برطرف می شود که اگر شرط نکرده و مدتش مشخص نشده اون خیار فسق دارد، و اگر شرط کرده و مشخص شده خیار فسق ندارد. حد اکثر آن است که منفعت در اختیار او نیست، چون محور بی ملک عین است، منفعت تابع است. اگر این تابع همراه مطبوع نبود مشتری خیار فسق خیار دارد، چون طایفه اولا مطلقا اجازه داده، طایفه ثانیه شرط کرده. حالا این طایفه ثانیه به خوبی تقریر بشه که روایت سوم و این چهارم این باب است، بعد از تقریر این طایفه ثانیه تعارض داخلی این طایفتن مشخص بشه که اینها در کجا با هم معارضن، اونگاه راه های علاجی که در پیش است باید عرض بشه. پس اول دستبندی دو طایفه روایات است، بعد بیان تعارض داخلی این دو طایفه است، بعد بیان علاجی است که بعضی از بزرگان کردن، بعد نوبت به علاج رایج بین فقها، مشهور فقها است، که این چهار مطلب کنار هم است. خب فمود لا ينقض البيع از سکنا، چه این که ابو جعفر علیه السلام فرمودن لا ينقض البيع الاجاره ولا السکنا. یک اختلافی درباره اجاره و سکنا هست که آیا بیع بعدی همونطوری که اجاره را نقض نمی کند سکنا را هم نقض نمی کند یا نه. درباره اجاره تقریبا مورد اتفاق فقه هاست، درباره سکنا اختلاف کردن. حتی خود مرحوم علامه علامه حکیان در کتابهاش نظرهای گوناگون داد. در بعضی از موارد می فرماید بیع بعدی سکنای قبلی را نقض می کند، در بعضی از موارد می فرماید نقض نمی کند مل اشکال. خب فرمود ولیکن طبیعه علی ان الذی اشتراه لا یملک مشترا حتی تنقضی از سکنا کما شرد و کزر اجاره. فرمود اجاره بیع بعدی اجاره قبلی را نقض نمی کند، ولی به این شرط که هنگام فروش به مشتری بگویید این عین تا فرون مدت مسجوب المنفعه است و در اختیار مستأجر است. مفهوم این شرط آن است که اگر بایع شرط نکرد بیع مشروع نیست، و وقتی بیع بعدی مشروع است که به مشتری اعلام کند که این بیع تا این خانه تا فلان مدت منفعتش در اختیار مستأجر یا من له السکنا است. و کذر اجاره. قلت فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والإمارة فيما استأجر قال على طيبة الناس فرز المستأجر بذلك لا بأس. یه تغایل محض نیست، چون در تغایل محض که اضافه و نقیص ممنوع بود شرطش این بود که هیچ کاری خریدار در اون نکرد لم ينفذ فيه شيئا. در اینجا مستأجر یک کارهای فراوانی کرده، خرج کرده، تعمیرات کرده و مانند آن، حضرت می‌فرماید خسارت ها را باید بپردازه. خب پس این روایت که جزء طایفه ثانیه است دلالت دارد که اگر بایع شرط بکند جایز است و اگر شرط نکند جایز نیست. از این روشن‌تر روایت چهارم این باب است. روایت چهارم از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن احمد عن یونس. حالا در سخن در سند این روایت هم سخنی است که عرض میکنه. قال کتبت الى رضا علیه السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارزن او غیر ذالک سنین مسماتن. نوشتم برای حضرت مردی است که زمین را قباله و قباله کرده، یعنی از کسی به عنوان مزارعه یا اجاره گرفته. این گونه از زمین ها را میگن قباله کرده، یعنی با روغانون اجاره از او تحویل گرفته چند سال و قراری هم نبود یه اجاره صحیح هم بود. ان سنین مسماتن یعنی 10 سال یا 5 سال مشخص است. ثم ان المقبل اون صاحب زمین که تقبیل کرد قبال داد اراد بیع ارض هلتی قبلها، اون زمینی را که قباله کرد به مستأجر داد، خواست اون زمین را بفروشد قبلا قضاء سنین المسمات، قبل از گذشتن این چند سال زمین را بفروشد. حل المتقبل ان یمنعه من البیع قبل قضاء اجله الذی تقبلها منه الی. آیا مستأجر که قباله کرده این زمین را، قبالش را از قبالتن از مقبل و صاحب زمین دریافت کرد، می تواند جلوی بیع صاحب زمین را بگیرد تا مدتش منقضی بشود یا نه؟ و ما یلزم المتقبل له او متقبل له، چی برای اون متقبل و چی لازمه اون متقبل له هست، یعنی مقبل صاحب زمین ملزم به چی حکم است؟ قال علیه السلام له ان یبیع، یعنی اون صاحب زمین حق فروش دارد، اذا اشترط علی المشتری ان للمتقبل من السنین ما له، به شرطی حق فروش دارد که به خریدار بگوید این عین چند ساله در اختیار متقبل و مستأجر است. خب پس اگر این شرط رو نکرد، لیس له ان یبیعه، له ان یبیعه اذا اشترط، و لیس له ان یبیع اذا لم یشتری. پس نطاق روایت سوم و پنجم که چهارم که طایفه ثانیه است، این است که بیع بعد از اجاره مشروط به اعلام خریدار هست که اگر به خریدار نگفت جایز نیست. این نطاق ثانیه. تعارضشون هم روشن است که روایت اولا میگوید جایز است، روایت ثانیم طایفه ثانیم فرمود جایز نیست. گرچه سندن یکسان نیستن، روایت اولا سندن معتبرتر است، اما دو طایفه ثانیه صحیح هست، معتبر هست نظیر روایت سوم، و غیر صحیح هم هست نظیر روایت پنجم چهارم. این محمد ابن یحیی چه محمد ابن یحیی روحنی باشد، چه محمد ابن یحیی معاذی باشد، هیچ کدوم تصدیق نشده. بنابراین این روایت چهارم اونچنان از اعتبار برخوردار نیست. ولی قبل از اینکه نوبت به جمع سندی برسد، یه جمع دلالی کردن. جمع دلالی این است که مقتضای صناعت اقتضا میکند که طایفه ثانیه مقدم بر طایفه اولا باشد، چون طایفه اولا مطلق است، طایفه ثانیه مقید است. بیان اطلاقش هم این است که در طایفه اولا دارد که صاحب عین می تواند متاع خود را، مال خود را بفروشد، چه شرط بکند چه شرط نکند، چه به خریدار اعلام بکند چه خریدار اعلام نکند. گرچه در سخن امام سلام الله علیه مستقیما نیامده در روایت اولا، چون در روایت اولا سوال این است که صاحب زمین در حضور مستأجر متاعی را به خریدار فروخت، مستأجر میداند اما خریدار که نمیداند. این چهار کلمه به حضرت المستأجر لم ینکر البیع کان حاضرن کان شاهدن، این چهار تعبیر همه درباره مستأجر هست، درباره مشتری که هیچ خبری نیست، مشتری که نمیداند. پس سوال مطلق است. وقتی سوال مطلق شد، جواب هم مطلق خواهد بود. اطلاق روایت اولا نه برای آن است که جواب مطلق است، کلام امام مطلق است، چون امام ابتداعا قاعده رو بیان نکرد. امام به سوال پاسخ داد. اگر سوال مطلق بود، اینجاست که میگوین ترک استفسال در کلام معصوم نشانه اطلاق است. یه وقت است که خود امام میفرماد لا ینقض البیع الاجاره و السکنا، این اصل کلی است، این خودش مطلق است، می شود از این جمله اطلاق گرفت. اما یه وقت هست که جواب سوال است. اگه جواب سوال است باید محور سوال را تبیین کرد. اینجاست که در اصول گفتن که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم فی المقال، یعنی باید سوال سوال را بررسی کرد. اگر دیم سوال در یه محدوده خاص بود هرگز از اون روایت اطلاق گیری ممکن نیست. اگر دیم سوال سائل مطلق بود ولی چون سائل معصوم نیست اعتنایی به اطلاق حرف او نیست، ولی چون سوال مطلق بود و امام سلام الله علیه بدون استفسار و تفکیک موارد شمول جواب داد، اینجاست که ترک الاستفسار امام بین موارد سؤال سائل فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم فی المقال، یعنی در مقال خود معصوم. خب این عبارتی است رایج در کتابهای اصول از قوانین محقق قمی قبل و بعد. در روایت اولا این چنین است: سائل سؤال کرده مردی متاعی را اجاره داد، خانه ارزیه را اجاره داد، بعد در حضور مستاجر ای رو به مشتری فروخت. خواه به مشتری گفته باشد خواه نگفته باشد، امام دیگه نفرمود اگر گفت صحیح است و اگر نگفت صحیح نیست. نظیر استفسالی که در روایت در طایفه ثانیه آمد در طایفه اولا که نیست. پس طایفه اولا مطلق است، طایفه ثانیه مقید است. جمع دلالی اقتضا میکند که این طایفه ثانیه مقدم باشد بر طایفه اولا، و نتیجه این می شود که اگر موجر اعلام کرد به خریدار که این متا مسلوب المنفعه است در اجاره یا سکنا صحیح است و الا فلا، این یه جمع ظاهری بین دو طایفه و حل علاج داخلی که این جمع را بزرگان نظیر محمد ابن حسن ولید استاد مرحوم ابن بابیه قمی این راه را طی کردن. مرحوم صدوق در کتاب قیم من لا یحضره الفقیه وقتی اون روایت معتبر ابو حمام را نقل کرده است، بعد می فرماید من از استادم محمد ابن حسن ولید سألت شیخنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه ان رجل آجر زیعتن من رجلن هل له ان یبیعها، همین مسئله را از استادم سوال کردم. قال استادم فرمود لیس له ان یبیعها قبلا قضاء مدت الاجاره الا ان یشترط علی المشتری الوفا للمستاجر الا قضاء مدت اجارته. خب این یه استفدایی است که مرحوم صدوق از استادش کرده. هم مرحوم صدوق بزرگتر از آن است که فتوای استادش را در جواب این روای خودش نقل کند، هم اون بزرگوار منزه‌تر از آن است که در مقابل قول معصوم اینچنین فتوا بدهد. مرحوم صدوق که این را در ملای حضور نقل کرد روی مبناست که اون بزرگان در اون عصر بر اساس روایت فتوا می دادن. این فتوایی که استاد مرحوم صدوق داد به استناد یک روایت است، با این معامله یک روایت شده، چون که واقعا هم در بین یه همچه روایتی است. مرحوم صدوق از استادش در همین زمینه مسئله که سؤال کرده، استادشون برابر روایت سوم و چهارم همین باب وسائل که خوندیم، یعنی برابر طایفه ثانیه فتوا دادن که فرمودن بیع متأخر وقتی مشروع است که با یه شرط بکند به مشتری اعلام بکند و اگر اعلام نکرد این صحیح است. خب این یه جمع دلالی که اون عصر بی رونق نبود. اما جمع دلالی که قوی تر است و متأخرین او رو طی میکنن این است که گرچه طایفه اولا مطلق است و طایفه ثانیه مقید، اما این طایفه ثانیه که دو تا روایت هست، روایت دومش که چندان اعتباری ندارد برای اینکه سند اونچنان تام نیست، از در اعتبار بین طایفه اولا و طایفه ثانیه سندن فرق است، ولی در دلالت طایفه ثانیه مثل طایفه اولا نیست. با طایفه اولا به طور صریح دلالت دارد، گرچه مطلق است، که این جایز است. در طایفه ثانیه یه اصل کلی را از امام باقر علیه السلام نقل کرد و اونی است که لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا. این اصل کلی است. این ولکن طبیعه یک حکم فقهی و ضمنی را در کنار اون اصل کلی دارد. لکن به مشتری بگو این یا تکلیفی محض است یا ارشادی است. دیگر نمیتواند بگوید به این که اگر شما به مشتری اعلام نکردی این بیع بعدی اجاره را نقض میکند. و برای اینکه صریحا فرمود لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا. این ولکن طبیعه، این ولکن یک راهنمایی است. اولا می‌فرماید به این که بین بایه که همون موجر است با مستأجر هیچ استکاکی نیست. تمام برخورد بین بایه است و مشتری، یعنی بین بیع و اجاره هیچ محظوری نیست. بایه با مستأجر هیچ محظوری ندارد، چون مستأجر منفعت میطلبد، منفعت را گرفته، حقی درباره این که ندارد. بایه هم که در محدوده ملک مستأجر هیچ دخالتی نکرده، هیچ دخالت نکرده. اگر اجاره میداد میشد فضولی و دخالت در منطقه او، ولی این را که اجاره نداده، عمرا و رقبا و سکنا و امثال زالش هم که نکرده که منفعت را به کسی مجددن واگذار کرده باشد، هیچ کاری نکرده که با اجاره ناسازگار باشد. این را یعنی بدنه مال را، نه منفعت مال را، دارد منتقل می کند. لذا تمام این سوال و جواب بین بایع و مشتری دور می زند که به مشتری اعلام کند که مشتری دیگه حق مطالبه نداشته باشد. با مستأجر حق منع ندارد، ولی مشتری حق مطالبه نداشته باشد اعلام بکند که این عین تای مدتی مسلوب المنفعه است. این یا واجب است تعبدن، بنابراین که اعلام به عیب در حین فروش واجب باشد، چون این عین یه عیبی دارد و اون نقص منفعت است، مسلوب المنفعت است در زمان اجاره یا سکنا. یا اعلام به عیب واجب است، این همون روایاتی است که اعلام به عیب رو واجب میکند. یا اعلام به عیب واجب نیست، این شاید یه حکم ارشادی برای اینکه در آینده بین مشتری و بایه مشکلی ایجاد نشود. و اگر ارشادی شد که حکم فقهی رو به همراه ندارد، و اگر هم واجب بود یه حکم تکلیفی است. از نظر وضعی حق همان است که لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا. پس اصلاح طایفه اولا محفوظ است و در طایفه ثانیه هم یک اصلی صریح و روشن که بیع بعدی اجاره به سکنای قبلی رو نقض نمی کند.